بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم محضر برادران عزیز فضلاء مکرم و تشکر میکنم از دوستانی که زمینه جلسه رو چیدن که در سالگرد پیام مهم امام به نام منشور روحانیت که یک دفاع جانانه از ساحت روحانیت اصیل و مجاهد و زاهد و مردمی و عدالتخواه و فاضل بود و افشاء جریان گاه جاهل و گاه نفوذی و فاسد در میان روحانیت و حوزه رو با تعابیری که جز ایشون کسی جرأت نمیکرد به کار ببره، تعابیری مثل افعی های خوشخط و خال حوزه و اینجور کلمات، در این جهت هم امام امامت کرد و صفبندی کرد و زمینه یک سوء فهم تاریخی رو که از دو طرف و از دو جانب صدمه میزده و میزنه به روحانیت شیعه منتفی کرد. از یک جهت اینکه با عنوان مطلق نامشروط روحانیت و حوزه به طور کلی زمینه ایجاد میشد و میشه که هر کس با سواد بی سواد، با تقوا بی تقوا، مجاهد قائد، صالح فاسد، هر کس یه مقدار صرف و نحو عرب و یه مقدار فقه و اصول خوند و یه لباسی پوشید بشه سخنگوی پیغمبر و اهل بیت، و از اون طرف کسانی که اولیاء خدا هستند و حوزه و روحانیت در واقع پرچمداران اصلی خط انبیا در طول تاریخ بودن، ورثه واقعی انبیا هستند، اینا معمولا تو جوامع توسط دشمن یا دوستان نادان ملکوک بشن، حذف بشن، به حاشیه برن. امام با هر دوی جریان ها با این موضع‌گیری مقابله کرد. من قبل از اینکه وارد بحث بشم میخوام تقریر محل نزاع بکنم، یک کار بسیار درستی که معمولا تو درس و بحثای طلبگی ما میشد و امروز در بسیاری از مباحث اجتماعی و روشنفکری و سیاسی و ژورنالیستی صورت نمیگیره متاسفانه، و خود این باعث سوء تفاهمای زیاده میشه. اون یک کسی داره یک چیز دیگه ای رو میگه، این به یک کسی دیگه جواب یک سوال دیگه ای رو میده. هر کسی به هر چیزی نباید بگه تهجر یا التقاط. تهجر و التقاط فحش و برچسب نباید بشه که هر کسی با مخالف یا حتی منتقد خودش متهم کنه افرادی رو، چون معمولا دیدید افراد همون جایی که وایستدن اونجا رو مرکز عالم میدونن. هر کس این طرفه بهش میگن راستیا، هر کس اینو میگه چپیا، وقت نفر بغلیش هم همین کارو میکنه، او یکم همین، یعنی قرار هر کسی مثل که هر جا هست خودش محور تعادل و میانه روی و ایناست، بعد جلویی ها افراطی هن، عقبی های هم تفریطی هن، اینوری ها راستی هن، اینوری ها چپی هن، اونا روشنفکر منحرف هن، اونا هم متحجر مرتجع هن. این کار خوب میشه، یعنی کسانی برچسبایی به کسانی میزنن بدون هیچ حجت شرعی و عقلی واقعا. بنابراین قدم اول اینه که وقتی میگیم تهجر یا اسلام آمریکایی و این قبیل تعابیر منظور چیست دقیقا؟ ممکن است کسانی به لحاظ ذهنی و فرهنگی متهجر باشند اما مقصر نباشند. بنابراین ما اینجا تو این سنخ بحث ها با متهجرین قاصر هدف نیستن، اینا کار امام، هدف امام تو منشور اینا نیستن. متهجرین قاصر اون روحانی است که درست آموزش ندیده، از اول تا آخر عمرش فقط رسائل مکاسب و کفایه و ادبیات صرف و نحو خونده و توهم اسلام شناسی بهش دست داده، با بخش اعظم قرآن و سنت اصلا سر و کار نداشته، اصلا یه بار قرآن کریم رو از اول تا آخر درست با تفسیر نخونده، بخش اعظم روایات پیامبر و اهل بیت رو اصلا ندیده، این توهم اسلام شناسی میکنه. ما اینجور افراد داریم ممکنه یک فقیه اصطلاحی متبحر شده باشه در حالی که با قرآن مشهور نیست، با حدیث مشهور نیست، بسیاری از معارف اسلامی رو درست نمیدونه مگر در حد عوام، در حد طلاب عادی میدونه، کار نکرده. ما کسانی داریم، آدم های فاضل حوزوی که تو حوزه عقاید و کلام واقعا صفرن، نزدیک به صفر، به حسب عالم بزرگ دارم عرض میکنه، نه کلام جدید و این حرفا، همون کلام معهودم هم تو مباحث اعتقادی درست میکنه ندونن. ما داریم بنابراین روحانیونی که حتی فاضلن، ریشش هم سفید میشه، آدم های صالح هم هستن، صادق هم هستن، متدین هم هستن، ولی از بخش عارف اسلامی واقعا بی اطلاع هم. این یک ضعفی در آموزش ما بوده، بعد انقلاب تو این سالا کمتر شده، ولی هنوزم برطرف نشده، ولی قابل مقایسه با قبل انقلاب نیست. یا روحانی صادق زاهد عالم مردمی که اطلاعات و شعور سیاسی اجتماعیش در حد صفره. اینجور افراد قبلا که خیلی بودن، الان هم کم و بیش هستن، افرادی که آدم به صداقت و دیانتشون قسم میخوره و مورد احترامن، اما الفبای مسائل جهان اسلام رو که چه بر سر اسلام، بر سر شیعه، بر سر مردم میاد، کی دشمنه کی دوسته نمیدونن. یکی از بزرگان اساتید قبل از انقلاب که ما سنمون اجازه نمیداد، توفیق نداشتیم محضر ایشونو درک بکنیم، ولی اونقدر از فضائل اخلاقی و معنوی ایشون شنیدم از افراد مختلف که همونطور نادیده من مرید ایشونم واقعا. بعضی از آقایون میگفتن رفتیم خدمت ایشون که راجع به مثلا که انگلیس‌ها چیکار میکنن، که آمریکایی‌ها چیکار میکنن، کیا چیکار میکنن، اینجوری صحبت کنیم که ایشون بدونن چه اتفاقات داره میفته، امام تبعید شده مثلا و اینا. میگفتن که ایشون وقتی همه حرفا رو زدیم، بعد آخرش گفتن که این انگلیس همون روسه، انگلیس همون روس سابقه. خب در صداقت و امانت و دیانت اینجور افراد شکی نیست، و به وقتی که واقعا احساس تکلیف کنن پاش وای میستن. اتفاقا ما دیدیم اینجور افراد وقتی که مطلع میشن از یک مسئله و میفهمن تکلیفشونه، از خیلی هایی که روشن فکر بازی در میارن اینا اتفاقا محکم تر میشن. یه بخش ولی ناآگاهیه، آموزش ضعیفه، کلامونو یعنی امامه‌مونو بر میدارن از سرمون، نمیفهمیم. حالا امام توی منشور اشاره میکنه که یه وقتی مقدس بودن به این مفهوم بود که سرتو کج بگیری و کفشاتو لخلخ بکشی، و میگفتن فلان آقا اینقدر آدم با تقواییه که افتاده تو حوض خونش، داشت خفه میشد اگه کمکش نمیکردیم، تو حوض خونش خفه میشد. لباس جندی پوشیدن خلاف مروت بود، ولو که پیامبر و امیرالمومنین لباس جندی بپوشن، نو پوشیده باشن. اصلا تعریف مروت عوض شد، مفهوم تقوا عوض شد. رفتیم تو مایه او کسی که امام باقر سلام الله علیه رو دید سر زور مارمزون داره بیل میزنه تو آفتاب، گفت خجالت نمیکشی اینقدر اهل دنیایی؟ تو جدت علی ابن ابی طالب امیر المؤمنین، اون مرد مرتاز جدته، اگه الان بمیری چی میگی؟ خدا بگم، میگم عرض میکنم در مسیر عبادت تو مردم، در حال جهاد مردم، من دارم کار میکنم تا محتاج امثال تو نشم. یعنی کار کردن رو، تلاش کردن رو، تو صحنه بودن رو، شعور داشتن رو، حاضر بودن رو، مجاهد بودن، اینا همه به مفهوم خلاف تقوا و مروت اینا فضایی ساختن که هر کی احمق تره مثل که با تقوا تره، مثل که حماقت مساویست با تقوا مساویست با حماقت. اون تیپایی که مثلا میگن آخر بحث انجمن حجتیه، نمیدونم متحجر، از دو منظر این حرفا زده میشه. یک کسایی اصلا کل روحانیت رو مرتجع میدونن، اصلا میگن حوزه ریشه‌کنشه، کی باشه که حوزه نباشه، دنبال یه اسلامی هن که خودشون بسازن، خودشون جعل کنن، خودشون به خورد مردم بدن، و این وسط روحانیت و علما نباشن که اساساً سوال کنن، جواب بدن، دلیل بخوان. یعنی وقتی که دین متولی علمی و یک سپاه علمی مجاهدی نداشته باشه که اینا محافظ ارزش‌های الهی و مبین احکام و معارف الهی باشن، خب این معنیش یکی یک گنج بدون نگهبانه. هر دزدی از سر را میاد میره تو هر چی دلش میخواد برداره، هر چی هم دلش میخواد به اسم دین بگه. یک همچین جریانایی هم هستند که چون وجود حوزه و علما و مجتهدین، فقها، متکلمین، محدثین، مفسرین، فیلسوف، متکلم، اینا وجود اینا برای اینا خطرناکه، چون اینا میخوان عوام فریبی کنن، دین سخنگو و مدافع و ملاک و معیار نداشته باشه، به نام مذهب کلاه مردم رو بردارن. خب اینا معلومه، اینا اصلا از نظر اینا هر آخوندی مرتجعه، بلکه ارتجاع از نظر اینا. این تیپ آدما، حالا اسمش نوع اندیشی دینی روشنفکری، هر اسمی میخوان بگذارن، اصلاح دین، احیاء دین، از این اسمایی میگذارن، یعنی از این اصطلاحات سوء استفاده میکنن بعضی از اینا. هدف نهاییشون اینه که اسلام یک گوشت قربانی باشه در اختیار ما، ما خودمون هر جور دلمون میخواد مصرف کنیم، هر جور دلمون میخواد تقسیم کنیم، هر آیه ای رو هر جور دلمون میخواد تفسیر کنیم، اصلا آیاتی رو خودمون نسخش کنیم، روایت جعل کنیم، روایت رو تعویل و سوء تعبیر بکنیم، روایاتی رو اصلا حذف کنیم، برخورد کاملا گزینشی طبق منافعمون یا حداقل طبق عقایدمون. اسلام رو ما قبول داریم، تا اسلام بی دفاع و بی سخنگو، اسلام بدون روحانیت. این یک جریانه، این با او کار نداریم. ما الان فرض ما اینه که ما الان داریم در درون او گفتمانی و او در زیر سایه او تفکری داریم صحبت میکنیم که معتقد است حوزه و روحانیت پاسدار اصلی دین و مذهب تا امروز بوده و تا آخر باید باشد، و کسانی که به اسم اصلاح حوزه دنبال محو حوزه یا حذف حوزه و روحانیت هستند، دنبال حذف فقه و کلام و تفسیر و همین متد جواهری و اینا هستند، اینا اگر احمق نباشن و سوء استفاده ازشون نشده باشد مفسدن. حتی ممکنه کسانی بگن آقا روحانیت اشکالاتش اونقدر زیاد حوزه که این نمیتونه اسلام رو به خصوص امروز درست تبیین کنه تو جهان، اسلام رو از دست روحانیت نجات بده، اسلام رو از دست حوزه نجات بدیم، این اسلام نمیتونه تو دنیا آبرومند باشه. این حرفا رو میزنن چون 4 تا اشکال و انتقاد در حوزه و مجامع مذهبی و هیئت و روحانی اینا میبینن، ولی سوء برداشت میکنن، تعمیم میدن، مطلق میکنن و به جای اصلاح نسخه‌ای که میدن نسخه علاج نیست، درد بدتر از بیماری است. یعنی به جایی که به تعبیر آقای مطهری، شهید مطهری، درخت آفت زده روحانیت رو بیان آفت زدائی کنن، اصلاح کنن، همون کار که امام مطهری، بهشتی، اینا همه میگفتن، آقای بروجردی، مرحوم آقای حائری یزدی و دیگران و دیگران، به جایی که این درخت آفاتش رو بزنن اصلاح کنن، بگن درخت رو از ریشه بکنیم، روحانیت بره پیکارش، و به جاش ما بیایم تحت عنوان نواندیشی دینی، روشنفکری دینی، ما بیایم اسلام رو درست معرفی کنیم. این اتفاق اگر اولا که نمیفته، این خواب خیالیه. ثانیا اگر به فرض محال چون این اتفاقی میافتاد و بیفته، همون بلایی بر سر اسلام میاد که بر سر مسیحیت آمد. یک اسلام میشه یک بازی، یک شوخی، اسلام در حاشیه، نه اسلام در متن، اسلام منفعل بلکه مفعول، یعنی در تصرف دشمن، نه اسلام فاعل بلکه فعال که امروز هست. این اسلام میشه اسلام تشریفاتی. پس ما اولا حسابمون از این جریانهایی که به اسم اصلاح حوزه و به اسم نقد روحانیت، مبارزه با تحجر، تیشه به ریشه اصل اسلام و روحانیت و حوزه و اینا میزن، ما حسابمون رو از اینا جدا بکنیم. حالا میایم در درون این جبهه‌ای که معتقدیم حوزه، اجتهاد، روحانیت، دیانت و گسترش روح تعبد دینی یک حرکت الهی، در این چارچوب دو جبهه پیدا میشه. از اینجا به بعد حالا میگن اسلام آمریکایی، تحجر، یا مثلا یک زمانی گفتن انجمن حجتیه، یا روحانیت متحجر، روحانیت ارتجاعی، از این حرفا حالا اصطلاحات زیادی براش به کار میرن. خود این دسته رو ما الان اینجا تقسیم کردیم به دو دسته، قاصرین و مقصرین. بخشی از اینا از موضع مقدس مآبی منتقد هستن، آدمای تدین خوبی هستن، ولی ذهن کلن خالیه، هم نسبت به اینکه چه اتفاقی داره در جهان میگذره، اسلام و تشیع در چه تهدید، در معرض چه تهدیدها و خطراتی است، همین که چه فرصت بزرگی امروز در اختیار اسلام و شیعه قرار گرفته که قبلا نبوده، اینا توجه ندارن. بعد بعضیا فکر میکنن که این جریان فقط مشکل درک مسائل سیاسی روز رو ندارن، مشکلشون مشکل درک مسائل سیاسی روزه. بنده اینجا عرض میکنم مشکل بزرگتری دارن این دوستان، مشکل درک بسیار ناقص و ضعیف و سطحی و گزینشی از خود دینه. یعنی این جریان مجموع برداشتشون از اهل بیت تو دو سه موضوع از صد موضوعه. یه سری روایات رو تو همین سه چهار موضوع میبینن، همینا رو اصل کردن، اهمیتشون و مراتبشون، مدارجشون، نسبتشون با بقیه معارف اسلامی، اسمشون اصلا اطلاع ندارن، حساس نیست، حساسیتشون حساسیت جامع نیست، حساسیت ناقص گزینشی سطحی است. تو حوزه کلام و اعتقادات اگر فرض کنید 500 تا مسئله کلامی عقیدتی داریم، اینا مثلا روی 15 تاش هم اطلاع و آگاهی دارن، حالا یا نسبی یا عمیق، و رو همینا پافشاری میکنن. بعد هندسه عقاید دینی رو درست نمیدونه. یک مسئله که اهمیتش 30 درجه تو ذهن اینا 100 درجه است، یه مسئله که اهمیتش 100 درجه تو ذهن اینا 2 درجه است. پس این ذهن نه جامعیت داره، نه اشراف داره، نه درست این ذهن هندسه فکری داره. آیات و روایات رو همشون نمیبینن، ندیدن، بخشی رو میبینن گزینشی و بخشی از اینا هم تفسیرهای خاصی میشه که بعضی از این تفسیرها قطعا غلطه، تفسیر به رأیه. در چارچوب این تفکر دینی متحجرانه تناقض هست، جهل هست، اجتهاد، نوع اندیشی اجتهادی سالم نیست. و با این تفکر اینا حد اکثر دستاوردشون اینه که اگر بتونن دین شخصی خودشون رو، حالا ولو غلط قلوت، دین شخصی خودشون رو در حاشیه جامعه موقتا حفظ کنن، هدفشون مثلا همینه، میگن آقا دین شخصی خودمون رو حفظ بکنیم تا ظهور آقا، و نمیدونن که اگر دینی جوابگوی مسائل اجتماع امت اسلامی نباشه، جوابگوی مسئله شخصی تو هم نیست. چون دین که فقط 4 تا حکم عبادی فردی نیست که، یه بخش اندکی از دین احکام عبادی فردی است که شما فکر میکنید اصل دین همیناست و منحصر به ایناست. همونقدر که اون آیه یا روایتی که داره راجع به نماز و طواف و طهارت نجاست حرف میزنه، دست کم به اندازه همینا چند صد برابر اینا آیات و روایاتی که داره راجع به مسائل تعلیم، تربیت، سیاست، اقتصاد، خانواده، حقوق بشر، تکلیف بشر، روابط بین الملل و و و داره بحث میکنه، صدها برابر ایناست. اونای هم به همین معنی که این آیه و حدیث آیه و حدیثه، اونای هم به همین معنی، اونای هم آیه و حدیثن، اونا حکم اللهه، اونا حکم اللهه، اونا بحث روشن فکری نیست. اونا رو همین پیغمبر گفته، همین اهل بیت گفتن، همین قرآن گفته، به اونا توجهی نه. خودشون تو ذهنشون طبقه بندی میکنن، اینا مسائل مهمه، اونا خیلی مهم نیست. کار نداره که ما از کجا باید بفهمیم کدام مسائل اسلامی مهمن، کدوم اهمه، کدوم کمتر مهمه. ملاک ما چیه؟ ای که تو باب تزاهم بحث میشه که آقا ما تشخیص اهم و مهم رو بدیم در مصداق، درسته؟ در تعارض میگن آقا بین دلیلین ناسازگاری ظاهریه، بعد ببینیم که مرجحات باب تعارض چیه. بعد که از فهم دلیل رفتیم بالا، اولا یا تو حوزه تعارض هم مشکل دارن، تعارض ادله رو درست، مرجحات تعارض ادله رو درست به کار نمیبرن. حالا از این میگذریم میام تو حوزه تزاهم، مرجحات باب تزاهم رو هم که چی مهمه چی مهمتره، اونم درست رعایت نمیکنه، نمیفهمن. ملاک ترجیح و اهمیت در مصادیق تو باب تزاهم چیه؟ از کجا ما میفهمیم کدوم بخش از اسلام مهمه، کدوم مهمتره؟ که اگه اینا با هم تزاهم پیدا کرد، کدوم رو موقتا رها کن، کدوم رو ترجیح بده؟ خب شما باید با خود اشراف نظری به کل قرآن و حدیث و با عقلت، یعنی با عقل و وحی، باید بفهمی که چی مهمه چی اهمه. این دوستان اینجوری نمیخوام بگم حالا بقیه اشراف کامل دارن، ولی دنبالش حداقل هستن. این دوستان اصلا نه ای که چنین اشراف ذهنی رو ندارن، اصلا به چنین اشراف ذهنی و ملاکات عقلانی و وحیانی در ترجیح اهم بر مهم توجه ندارن. این تهجر قاصر تهجر قاصر، حالا به مقصر می‌رسیم. تهجر قاصر منشأش بیش از اینکه سوء نیت باشه، که خیلی وقتا هم واقعا سوء نیت هم نیست، جهل به اسلامه، مستضعف فکری. اینا باید آموزش ببینن. این دسته راه علاجش آگاه سازی است. اما دسته دوم مقصرین اسلام آمریکایی که راجع به اونا صحبت میکنیم، علاج اونا آگاه سازی نیست، علاج اونا افشاگری است. چون اونا آگاهن، اونا با دین برخورد عمدی ابزاری میکنن، میفهمه داره چیکار میکنه، کاسبه. ولی این دسته نه. حالا از این دسته هم پس ما عبور میکنیم. پس ما از دو دسته تا اینجا عبور کردیم. یکی اونایی که با اصل روحانیت و حوزه و مذهب و تعبد مشکل دارن، این جریان مخالف حوزه و روحانیت هم، حالا من دیگه چون موضوع بحث ما اون نیست رد شدم، ولی اینم همینجا تذکر بدم، جریان مخالف حوزه و روحانیت که یه زمانی از اسلام منهای روحانیت صریح سخن گفت، خود اونا هم دو دستن. بعضیشون مقصرن، یعنی بیدینه و میفهمه با زدن حوزه و روحانیت راه زدن اسلام و دین و مذهب باز میشه. مارکسیستا بودن، لیبرالیستا بودن، جریان های منافق بودن، اینا مثلا منافقی مجاهدین خلق از اول یک اسلام منهای روحانیت رو شروع کردن، اسلامی که بشه هی دستکاریش کرد، مثل خمیر هر وقت به یه شکل در بیاد، یه وقت مارکسیستی در بیاد، یه وقت لیبرالیستی، یه وقت ناسیونالیستی، یه وقت انترناسیونالیستی، اسلام تو مشتت. اما اینم همینجا بگم، جزء همین جریان‌هایی که نه منتقد بلکه تقریبا مخالف حوزه و روحانیت شده بودن، اما یه جریان به اصطلاح روشنفکری دینی داشتیم که اینا هم قاصر بودن، چون اولا مستقیم که با معارف اسلام آشنا نبودن. میگفتن تو علما خیلی از اینا نه اینکه سیاسی نیستن، یعنی اگر اسلام رو ریز ریز کنن آتش بدن، این وای میسه نگاه میکنه میگه تقیه هنوز واجبه تا آخر. خب این درد دین داشت، آگاهی دینی نداشت. بچه مسلمانایی که تو خانواده‌های مذهبی فرزند روحانی رهبران درجه اول جریان‌های روشنفکری لائیک در ایران، چپش و راستش، یا سابقه و آخوندی داشتن، مثل تقی‌زاده، مثل کسروی، مثل علی دشتی، یا فرزند روحانی بودن. اون کتاب اسرار هزار ساله که امام کشف الاسرار رو در جواب اون نوشت، فرزند کی بود؟ فرزند اون عالم روحانی بود در قم، که وقتی مرحوم آقای اشرف عبدالکریم حائری یزدی وارد قم شدن که این حوزه رو دوباره تأسیس کنن، بر تو منزل ایشون وارد شد. احسان طبری ایدئولوگ درجه اول کمونیسم در ایران و منطقه، آیت الله طبرستانی. کیانوری نوه شیخ فضل‌الله نوری، رهبر حزب توده. همین الانش افرادی که الان در داخل و خارج جریان‌های سیاسی لیبرالیستی، لیبرال مذهبی یا تئوریسین سکولاریسم تو ایران در این 20-30 سال بودن، یا از فعالان سیاسی جبهه هن، من اسم نمیبرم، یا سابقه انجمن حجتیه‌ای دارن الان در خارج کشورن، یا فرزند روحانی هن، اسمشون رو ببرم، الان همین الان همشون فعالن، تو صحنه هن، داخل هن، خارج هن، جریان سکولاریستی هن تو کشور. یعنی شما بعضی‌ها فکر می‌کنن رهبران کمونیسم و لیبرالیسم و تو ایران، رهبران ملی‌گرایی غیر دینی تو ایران، اینا همه از خارج آمدن یا از تو خانواده‌های بی‌دین عرق‌خور لامذهب بودن. نه، اینا خیلیشون تو همین مشهد و قم و اینا تو خانواده مذهبی و اینا هیئت می‌رفتن، طلبه بودن، باباشون آخوند منبری، اینجوری بودن. یه وقتی که دوستان آمد پنج، گفت 5 نفر هستن تو این بی بی سی و تلویزیون آمریکا وی او ای اینا حرف می‌زنن، هر تحلیل می‌کنن، گفت نگاه هر 5 تاییشون بچه آخوندن. پسر آیت الله شریعت مداری، او یکی دیگه، پسری که پسر درست بنی صد، خودش بنی صد، پسر یک روحانیه، باباش دیگه آیت الله بنی صد. گفت نگاه هر این 5-6 تایی که دارن توی شبکه‌های بیگانه یک سر علیه اسلام و انقلاب و اینا حرف میزنن، هیچ کدومشون تو خانواده‌های لامذهب بزرگ نشدن. ببین این یک مسئله مهمیه، اینو آسیب شناسی باید بکنیم. ما دشمن میاد سراغ اینجور خانواده ها و افراد، فرزندان اینا رو میبره تو فراماسونری. آیت الله بهبهانی رهبر مشروطه فرزندش از رهبرای فراماسونری میشه. اون یکی دیگه هم اغلب رهبران مشروطه که انگلیسا و فرانسویا و بعدن هم کمونیستا اینا رو جذب کردن، خانواده های مذهبی و در حد متحجر گاهی بار آمده بودن. الان هم ما زمانی که چی دانشگاه تعطیل شد و انقلاب فرنگی اینا بود، اومدم حوزه دیگه، درس و بحث مشهد شروع کردم 61. هم تو مشهد هم بعد که رفتم قم، که جنگ تمام شد دیگه رفتیم قم برای ادامه درس و بحث درس های دیگه، اونجا من میدیدم تو این طلبه هایی که به حساب روشن فکر میشن مطالعات جدید و اینا شروع میکنن، اینا دو طیفن، هیلشون بچه های سالمه دنبال حق هم. همه چیزم میخونن همه جایم میرن ولی دنبال حجت هم. اینا هیچ وقت خطرناک نبودن، حتی اگر در بدترین محافل برن سالم میان بیرون چون دنبال حق. بعد ایرم تجربه کردم هم مشهد هم قم، یه سری بچه طلبه های به حساب نواندیش پیدا می شدن که اینا نواندیش نیست، عقده نواندیشی دارن، تو یک خانواده یا محیطی بار آمده که تحجر و فشار در اوج بوده، یک محیط به شدت بسته تو خون این خونه تو این مدرسه بوده، این عقده ها مثل فنر زده بیرون. بعد جالب این طلبه محمد من دیدم تو مشهد، دیدم تو قم دیدم، این یک جوری راجع به نواندیشی و علیه ارتجاع و مذهب و اینا حرف میزنه که هیچ کمونیستی جوری حرف نمیزنه. با اینا من دیدم بعضیشونو هنوز هم هستن طلبه معمم، فضل ظاهری هم دارن، تو امتحانات هم نمره خوب میارن، مشهد قوم هستن، خدا عاقبت این مردم رو با اینا با اینجور افراد بخیر کنه. آخوند معممی که تهش میبینی معاد رو قبول نداره، آقا نبوت همچین نبوت هم نیست، یک تجربه بشری عادی است. و تو این حرفا یکی از اینا تو همین مشهد وقتی بود الان نیست سالها قبل یک سوالی کرد، من جواب دادم، گفتم این پاسخ عقلیش، این پاسخ نقلیش، این آیه و حدیث و اینا و مسخره که طلبه محمد، گفتم که چرا امامه سرته، تو چرا وجدان نداری، تو امامه که سرت میذاری داری به مردم میگی من همه اینا رو هم قبول دارم هم بیشتر از شما میفهمم، بیان سوال کنی جواب بدم، تو که اصلش قبول نداری. که اینا هم از خانواده های سوپر مذهبی عوام بیرون اومدن، یعنی عقده داره، عقده ای حرف میزنه. آخه یه وقت آقا یه کسی کافر میشه ولی بدون عقده، این قابل اصلاحه، یکی کافر میشه با عقده، این اصلا هیچ کارش نمیشه کرد. بیشترین خطرات رو این تیپایان که معمولا از محیط های متحجر آمدن بیرون، این هم یکی از آفات غیر مستقیم این تفکر متحجره. وقت ولی یک جریانه ما داریم که از اسلام منهای روحانیت حرف زدن، متاسفانه اینا قاصرن، اینا سه چهار تا منشأ داشتن که فکر میکردن کل روحانیت مساوی با ارتجاعه. یکی که خودشون مستقیم اصلا درس و بحث و معارف اسلامی رو نمیدونن، همطور رو هوا پراکنده. دومی که به بیرون نگاه میکردن زمان شاه معممینی که تو دست و بال مردمن، سوال میکنی جواب ندارن، صحنه‌ای که باید از حق دفاع کنن هم میگن حسین و علی و اینا و نیستن، میترسن، عافیت پرستن، عافیت طلبی خوبه، عافیت پرستی بده، کلا هم سرشون میره. بعد با خودشون میگفتن پس اصلا این مشکل تو ذات روحانیت و حوزه است، اینا قاصر بودن و نادان بودن و لذا بعضی از همینا بعدها که مطلع شدن و دیدن مسائل رو تغییر جهت دادن، آمدن تو صف انقلاب و امام و اینا. خود امام گفت آقا روحانی اسلام، به تعبیر یکی از آقایون میگفت که آقا اسلام منهای روحانیت خیانت، اسلام به علاوه کل روحانیت اونم خیانت، اسلام به علاوه کل روحانیون، یعنی اسلام به شرط کل روحانیون، این هم خیانته. محمد داریم سواد نداره یا کم داره، تقوای و بصیرت نداره و اهل دنیای گیر کرده تو حوزه دیگه، راه فرار پیدا کنم زود در میره، نمیتونه بره جای دیگه ای ندیزه. ها کی گفته اسلام رو مشروط کنیم به چنین افرادی؟ اسلام منهای کل روحانیت خیانت، اسلام به علاوه کل روحانیت هم خیانت، اسلام به علاوه روحانی صالح منهای روحانی غیر صالح، این خدمت به اسلامه، این اسلامه، این تفکیک و تقسیم بندی نبوده. کسی حق داره مؤمن بشه بگه من سخنگوی پیامبر اهل بیتم که به یه حد نصاب اقلی از آگاهی به معارف اسلامی برخوردار باشه، سواد اسلامی داشته باشه، یک آقا 10 سال 15 سال کار بکن بتونی جواب بدی. روحانیت صنف نیست، رسالت روحانیت شغل نیست که به چشم ای که اینا لباس یونیفرم نظامی دارن، اینا یونیفرم چیه؟ در قرآن و حدیث از علم و تقوا و مسئولیت مداری اجتماعی سخن گفته میشه، سواد، زهد، شجاعت، آگاهی، کلا سرت نره، اهل دنیا نباشی، نگاه به چهرت مردم رو بیاد و خدا و آخرت بندازه، اینجور صفات. حالا او حد بالاش دیگه بزرگانن، این حدود پایینش یه کمی از اینا باید تک برخورداری باشه. خب پس ما با دسته قاصرین از روشن فکرای مخالف روحانیت منتقد روحانیت هم کار نداریم، اینا هم باید آموزش ببینن. ببین آقا قاصرین از روشن فکرها و قاصرین از متحجرین باید آموزش ببینن ناگاهن هر دوش، چه این که میگه اسلام بنای کل روحانیت، چه او که میگه اسلام به علاوه کل روحانیت، اینا هر دو باید آموزش بدیم. اما هر دو تا جریان مقصرینی دارن. مقصرین جریان روشن فکری ضد دینن، اصلا کلاهبردارن. اینا از مشروطه تا امروز ظاهر دینی برای حرفاشون درست میکنن و هدفشون زدن اصل ریشه دینه. تحت عنوان قرائت نو و مدرن از دین یا هسته دین یعنی نبوت رو میزنه. پیامبر چیه؟ پیام الهی چیه؟ اسمت چیه؟ کلام محمد از کلام خدا نیست؟ صلوات الله علیه و آله. هر کسی هر برداشتی از دین کرد کرده، ملاکی برای داوری نداریم. حق چیه؟ باطل چیه؟ محکمات چیه؟ ضروریات چیه؟ حرفا چیه؟ ببین تیشر به اصل دین میزنن. من یه وقت با یکی از همینا گفت شما چرا با من چی دارید و اینا، من به شما ارادت داشتم و اینا، چرا شما با من اینجوری برخورد کردین؟ گفتم جناب علی با 80-90% مسئولین جمهوری اسلامی رفیقی و پولم میگیری ازشون، این مال دهه 70. ریشه اصل نبوت و دین داری میزنی و اینا نمیفهمن، براشون هم مهم نیست. اون لحظه ای که علیه اینا حرف بزنی اینا عصبانی میشن، ولی اولا علیه خدا و پیغمبر هر چی بگی اینا عصبانی نمیشن. این مشکل ما. پس یک عده مقصرن تو روشن فکر، اینا باید افشا کنیم، باید جلوشون ایستاد. رسول خدا فرمود اگر جلوی بدعت گذاران لبخند بزنید، احترام بهشون بگذارید، شما در بدعت اونا شریکید. نباید بگذارید اینا محترم بشن، متفکر بزرگ روشن فکران ما فلان. هیبتشو باید بشکن، باید جلوش بیستی. البته هیبتشو بشکنی با استدلال و بس، نه با تهمت و اینا. آخه بعضیا میگن این روایت مرحوم شیخ انصاری مطرح میکنم، این رو بعضی از آقایون میگفتن این باه تو هم یعنی بهتان هم بزنین، بهتون بزنین، یعنی هر چی از دست در میاد بگو برای که جریانای انحرافی رو بی آبرو کنی. مثل آدم عاجز بدبختی که نشسته دیگه نمیتونه جواب کسی بده، بعد فوش خوده، بعد وهم ده سنگ پرت میکنه وسط مباحثه. باه تو هم اینیش که باه تو هم یعنی مبهوتشون کنید، یعنی تو بنبست قرارش بده، به لحاظ علمی آبروشو ببر، نه اینکه بهتون و تهمت و فوش و ناموسی و گزاره گفته جوابشو بده. باه توهم رو گفتن یعنی بهتون بزن، فوش بده، تهمت بزن، دروغ بگو، هر چی بگه عیب نداره، چون این دشمن اسلامه. این که عزت برای اسلام نمیاره که، این او رو عزیزترش میکنه. این زدن تیشه به کمر اسلامه. باه توهم یعنی به لحاظ نظری کار کن که این دیگه تو بنبست بیفته مبهوت، ندونه چی بگه. اینو بگی جواب دینه، اینو بگی جواب دینه. همین کار که علی ابن موسی رضا صلوات الله علیه کردن تو مناظرهاش. خب اما این دسته ای که مورد توجه ما هستند جریان متهجرینی هستند که اسلام آمریکایی اینه، اسلامی که آمریکا خوشش میاد ازش. اسلام آمریکایی، اسلام انگلیسی، اسلامیه که کفر از ناهی و اسلام نه تنها هیچ احساس خطری نمیکنه، نه به لحاظ نظری معرفتی، نه به لحاظ عملی سیاسی اقتصادی مبارزاتی. نه فقط خوشش میاد از اینا، بلکه کمکم میکنه، پول میده، پول خرج میکنه. چون اگه این اسلام، این نوع مذهب تقویت شد، مذهب اصیل و روحانیت اصیل تضعیف میشه. و چون نمیتونن به اسم ضد با شعار ضد دین و ضد آخوند بیان به جنگ اسلام مبارز که همون اسلام اصیله و روحانیت متحد انقلابی، وقت با آخوند میان به جنگ آخوند، با مذهب میان به جنگ مذهب. تو اینجوری میشه زد. اگه شما با شعار لا مذهبی بیای جلوی مذهب اینا و اشتی، خب میگن جنگ مذهب و لا مذهبی معلومه، همه میان این طرف، متدینین میان این طرف. ولی گفتی نخیر آقا، مذهب یک تفسیر دیگه هم داره. یکیش یک مذهبیه که امثال آقای خمینی اینا میگن، یکی هم مذهبیه که ما میگیم. تو این مذهب ما همه چیز به نفعتونه، شهادت نیست، جهاد نیست، زندان نیست، تبعید نیست، تحریم نمیکنن، تحریم نیست، ترور نیست، هیچی نیست. اینقدر قشنگ راحت اسلام. بعد با فقر، بیعدالتی، گرسنگی، ظلم، اصلا اینا به ما، به ای اسلام مربوط نیست. شما نماز میخونی مستحبات بکنم، ولی زیارت آقا میری، آش نظری، این کارا، اینا سقف مذهبه. من ببینید، من با آش نظری اینا مخالف نیست، فقط من خیلی هم آش و شله و اینا دوست دارم، منتها مذهبی که سقفش ایناست، سقفش همینه. این اون مذهبیه که انگلیس و آمریکا هم کمک میکنن، هم براش تئوریسین و تئوری درست میکنن، هم پول میدن، هم ازش حمایت میکنن، حاضرن براش مسجد، هیئت حسینیه، تکیه، کاروان زیارتی اینا. من شنیدم موقعی که آمریکایی‌ها تو عراق هنوز ارتششون بود و اول از بالا بهشون گفته بودن به این زائرین احترام بذارین. اینا با اینجور زیارت امام حسین و اینجور قرآنی که مشکل ندارن که. تهجر همینه، همون حرفی که او یارو گلادستون انگلیسیه گفت تو عراق. صدای از اون آمد گفت چیه؟ چه شده؟ شلوغ شد؟ چی شد؟ گفت نه، دارن از اون میخونن برای نماز. گفت برای ما خطر داره؟ گفت نه. گفت بذار بخونه تو گلوش پارش. کمک کنه. اصلا براشون معزنه بساز، بلنگو بده، امکانات بده، ثواب داره. خب آقا این اسلام متحجر به این معنا اسلام آمریکایی انگلیسیه. اسلام معنویت شخصی. ملکه انگلیس هند را غارت کرده بودن، انگلیسا پدرشون در آورده بودن. بعد رفته بود اونجا تو خیابون داشت با ماشین میرفت، یک گاوی اومد اون وسط، راننده بوق زد. ملکه ترامپ مذهب پلورالیسم آزادی مذهب. آقا گاو محترمه، برای اینا مقدسه. خودش هم احترام گذاشت به گاو، چون یک ملتی را ما گاو کردیم، بذار جلو اینا به این گاوشون هم احترام بگذاریم تا بازم از این گاو بیشتر شیر بدوشیم، از گاو این ملت بیشتر شیر بدوشیم. رفت معبد بتخونه اینا، پرسید خیلی محترم ببخشید چی کار باید بکنم که به مقدسات شما محترم؟ گفتن باید کفشتون داری. گفت چشم، با احترام یه چیزی بپوش. اینجوری آمد تو، از همه خود او بت‌پرستایی مؤدبانه تر آمد اونجا و احترام گذاشت. رفت بیرون گفت همه مذاهب محترم و مساوی هستند. راست میگه دیگه، همه مذاهب مساوی هستند، چون این مذهب به درد خر کردن یک ملت میخوره. این مذهب ملتی رو بیدار نمیکنه، همه رو لالایی میخونه برای همه. اسلام آمریکایی اسلامیه که ملت ها رو میخوابه، دنبال خواب اسلامیه، نه دنبال بیداری اسلامی. چرت اسلامی. اسلامی که با فرعون و قارون کاری نداره. میگه فرعون فرعون تفرعونشو بکنه، قارونم قارون باشه، طاغوت اقتصادی، طاغوت سیاسی، طاغوت اینا کاراشونو بکنن، ما هم کنار با ادبیات مذهبی توجیهشون توجیه میکنیم وضعیت رو. میگم خدا خواسته همینه که از کار دیگه ما برنمیاد. خب حالا این تفاوت اسلام آمریکایی و اسلام ناب، اسمش میذارن تفکیک دین از سیاست و حکومت و اینا، ظاهرش اینه که برای حفاظت از دینه، ولی در واقع این تفکیک یعنی تعطیل بخش اعظم دین، حذف بخش معظم دین، مثل احکام جزایی، تعلیم تربیت عمومی، مثل رسانه ها، دانشگاه، آموزش پرورش. خب اینا هم یعنی حکومت. مگه تو میتونی تو خونت بشینی رسانه ها و آموزش پرورش و مالیات و زکات و اینا رو بیر اصلاح کنی؟ چجوری اینا اتخاب؟ منشی که این همه رو وا بگذار به دشمنان دین و دشمنان خلق، خلق خدا. تفکیک دین از سیاست و اجتماع و حکومت یعنی بدعت. بدعت یعنی تغییر دین. تغییر دین یعنی دایره دین رو، احکام و معارف دینی رو یا کوچکش کنی یا بزرگش کنی، یه چیزایی رو اضافه کنی تو دین که جزء دین نیست. ادخال فی دین، یه چیزایی رو وارد دین کنی به اسم دین به مردم بگی که اصلا هیچ ریشه‌ای تو دین نداره. الان هم هست این کار، یه خیلی کسای ما یه حرفایی به اسم دین به مردم میزنیم که اصلا تو دین نیست. یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله، هم کاری که کلیسا کرد بین ما هم هست دیگه. میگه به اسم دین که هیچ تو نه آیه‌ای داریم، نه حدیثی داریم، نه عقل ای رو میگه. یکی هم چیه؟ اخراج عن دینه. یک چیزی که جزء دینه شما میگه جزء دین نیست، بگه آقا اینا دینی نیست. این جریان اسلام تهجر هر دو تا کارو کرده. اسلام متهجر، تهجر دینی، هر دو تا کارو کرده. هم یه سری مفاهیمی رو به خورد مردم میده به اسم دین که تو دین نیست، یا اگر هست یک مسئله درجه ششم و هفتمه، ولی به عنوان مسئله درجه اول و اصل دین معرفی میکنه. مثلا اول و آخر این زیارت و توسله، در حالی که دین حقیقی از ریشه های توحید و معاد و نبوت و امامت و اینا شروع میکنی، در ذیل اینا به زیارت و توسل و اینا میرسی که او هم تفسیر توحیدی داره نه مشرکانه. اینا گزینشی برخورد میکنن با دین. بدعت یعنی برخورد گزینشی با دین، یعنی اون جایی که به نفعمه، اون جایی که منافع ما رو تأمین میکنه، اونجا رو من بیام برجسته کنم، یه بخشای مهمی هم از دین رو اصلا بذار حذفش کنم. و این هر دو بدعت. یه چیزایی که دینی نیست به مردم بگیم، هر دو شق بدعت توسط جریان متحجر اتفاق افتاده. یعنی بخش مهمی از معارف و احکام و ارزش‌های دینی رو اینا غیر دینی کردن، اصلا مطرح نمی‌کنن اینجا، میگن اینا به دین مربوط نیست. قیام به قسط رو میگه به دین مربوط نیست. خدا میگه نه که به دین مربوطه، اصلا دین آمده برای همین، برای تهذیب، تعلیم و قیام به قسط. یقوم الناس بالقسط، میگن دین نیست. جهاد، شما میدونید امر به معروف نهی از منکر از رساله های ما ور افتاده بود، اصلا حذف شده بود. امام دوباره امر به معروف نهی از منکر رو تو رساله آورد و الا قبل انقلاب بخش امر به معروف نهی از منکر که از فروع اصلی دین در کنار نماز و روزه مهمه، بلکه مهمتره، چون در روایات ما اینو داریم که اگر این باشه بقیه دین میمونه، این نباشه همش از بین میره. این از رساله های هم حذف کردن. خب این میشه بخشی حذف بخش مهمی از دین دیگه، این بدعت یعنی همین دیگه. بدعت نوع دوم هم کردن، یه چیزایی که جزء دین نیست یا اصل دین نیست به عنوان اصل مسائل دینی و مهمترین مسائل دینی آوردن مطرح کردن. پس هر دو شق بدعت انجام دادن اینا، هم اخراجی هم ادخالی، تغییر دادن دین رو. یکی هم سوء تفسیر، مفاهیم اسلامی رو بگیر، تفسیری که دلت میخواد ازش بکن، تفسیری که منافعتت رو به خطر نندازه. مثلا مفهوم تقیه، امام میگه آقا تقیه، ببینین تقیه تکنیک مبارزه است، تقیه تکنیک مبارزه است. اینا تقیه رو ترک مبارزه تفسیر کردن، از صحنه فرار میکنه اسمش میذاره تقیه. کسی که از صحنه فرار کرده، قائدین، قائدین که تقیه نمیخوان، از چی تقیه میکنی؟ تو که در رفتی دیگه مبارزه نمیکنی. وقتی مبارزه نمیکنی کدوم مخفی کاری؟ تقیه یعنی مخفی کاری یک مجاهد. یه تکنیک مبارزاتی است که ضربه کمتر بخوری بیشتر ضربه بزنی، این تقیه است. فرمودن این واجبه، از تقیه دینی و دین آبایی، برای که اهل بیت تو متن مبارزه بودن، هم مبارزه اعتقادی فرهنگی هم مبارزه سیاسی جهادی. اصلا کسی که مبارزه و تقیه نمیکنه احمقه. از اهل بیت نقل شده که اینایی که تقیه نمیکنن تو صحنه میان، خون هر کس که در این راه ریخته بشه به عهده اوناست. اسرار اهل بیت رو، این هم اسرار معارفیه که مخاطبا همه به یک اندازه نیست. آقا هر چیزی رو به هر کسی نباید بگی که مقدماتی داره. یکی از کارهایی که همین جریان متحجر میکنن، یه میگردن تو روایات، یه روایاتی که گاهی سندش روشن نیست، اصلا معلوم نیست، مشکوکه. خب بعضیا سندش درسته، معنای روایت اصلا معلوم نیست. متکلم و مفسر درجه اول باید بشینن با هم بحث میکنن، تازه آخرش اختلاف میکنن که این روایت یعنی چی دقیقا. اینا همون روایاتیه که علمای درجه اول ما درش در فهمش مشکل دارن و اختلاف دارن، و بعضیا میگن آقا اینو به خدا وا میگذاریم معلوم نیست معنیش چیه. همونا رو ور میدارن میگن اصل دین، و بین عوام همونا رو میگن، بعدم هر جو دلشون بخواد معنا میکنن. مردم رو دچار یک ارعاب فکری فرهنگی. روایت اصلا در از اهل بیت مکرری رسیده که هر کس همه دین، هر بخشی از دین رو هر وقت به هر کس بگه به ما خیانت کرده. مگه شما حق داری هر چیزی؟ حالا هم که دیگه کتاب حدیث چاپ میشه، هر کی هم از راه میرسه همینجوری دستش میکنه حدیث برمی‌داره، اصلا کار نداره سندش چیه، دلالتش چیه، جاش کجاست این حدیث، این حدیث به کی باید گفت، به کی نباید گفت، به اینا کار نداره که چجوری باید تفسیرش کرد. آقا یک زمانی اجازه نقل حدیث میدادن، یعنی یه استاد بعد از سالها که یک شاگردی رو تربیت میکرد با قرآن و حدیث میدید آشنایه، عقلش درست کار میکنه، سوادش درسته، مفهوم اصول فقه و منطق و حرفا رو میفهمه، سند روایت سواد سندی و رجالی داره، روایت رو درست معنا میکنه، بعد استاد مینوشت بنده که از فلان استاد و فلانی اجازه دارم، یعنی خودم هم حق دارم، تخصصش دارم، به آقای زید، فقط به ایشون نه به فامیلاش، قبیلشون همه با هم یک جا، به خود ایشون اجازه دادم که این 17 حدیث را نقل کند، این 17 تا رو اجازه دادم نقل کنه و معنا کنه. خود سابقه اینقدر دقیق بود سنت حوزه ما، حالا دیگه همینجور حدیث راست دروغ سند داره نداره، دشمن جعل کرده، یک نادانی ورزش ساخته، یا مستقیم کلمات امامه، یا برداشت راوی از سخنان امامه، الفاظش مال خودشه یا مال امامه، کی گفته شده، با کی گفته شده، طرف چی پرسیده که ایشون اینو گفتن، نسبتش با اون روایات دیگه چی میشه؟ اون روایات دیگری دیدی یا ندیدی؟ قرآن رو دیدی یا ندیدی؟ اصلا با عقل آمدی سراغ حدیث یا بدون عقل؟ هیچی به اینا کار نداره. این همچون نگاه میکنه چیکار کنم که این مخاطب دهنش وا بیفته، حدیث براش بخونم دهنش وا بیفته، منبر ما بگیره. اینا یعنی برخورد گزینشی با دین، یعنی خیانت به دین. اینا ما برای که خودمون رو محترم کنیم دین رو بی احترام میکنیم. بعضیا تفسیر غلط از این مفاهیم، مفهوم تقیه یکیش که گفت آقا اگه تقیه اینقدر مطلقه که دیگه پس کربلا کلا زیر سواله، پس سید الشهدا خلاف شرع عمل کرد. اگر تقیه ولو بلغ ما بلغ، آخه امام گفت الان رسید به یک جایی دیگه تقیه حرام است، ولو بلغ ما بلغ، هر کار میخواد، هر اتفاقی میخواد بیفته، الان دیگه تقیه حرامه، چون اصل اسلام رو هدف گرفتن. آمدن تاریخ هجری پیغمبر رو کردن تاریخ شاهنشاهی، بی حجابی اجباری میکنن. آمدن امامه از سر روحانیت برمی‌دارن. آمدن بهائی و صهیونیست رو برای کشور دارن حاکم. تا کجا میخواهید تقیه کنی؟ امام میگه الان دیگه تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ ما بلغ. یا آقایون میگفتن که تقیه واجب است ولو بلغ ما بلغ، یعنی هر بلایی سر اسلام میخواد بیاد بیاد، سر ما هیچ بلایی نیاد. آقا عالم روحانی باید فدای اسلام بشه، نه که اسلام رو فدای خودش بکنه. که اینا میگفتن نه اسلام هم از بین رفت، رفت ما از بین نریم. فکر کردن تقیه برای حفظ من و شماست، تقیه برای حفظ دینه. اگر مطلق بود کربلا چرا هستن؟ کربلا چرا امام حسین تقیه؟ اگر کسی باید تقیه میکرد امام حسین بود، چرا نکرد؟ خب هر چیز یک حدی. مفهوم انتظار، امام زمان و انتظار، درست خلاف اون چه که اهل بیت خواستن تفسیر شده. اونا میگن منتظر یعنی آماده باشه همیشگی، درست یا نه؟ انتظار یعنی آماده باشه همیشگی، یعنی آقا امام معصوم که الان حضور مشهود ملموس فیزیکی ندارد، یعنی ظهور ندارد، حضور که دارد، ظهور نداره برای ما، اسلام تعطیل نشده است، اسلام تعطیل نیست، مبارزه تعطیل نیست، عدالت خواهی تعطیل نیست. انتظار فرج جزئی از فرج است، یعنی چی؟ بالاترین عبادته، یعنی چی؟ اگه انتظار به این مفهومه که ما که داریم کار خودمونو میکنیم، حالا اگه آقایم تشریف آوردن که خب قدمشون رو چشم، اگه هم تشریف نیاوردن که ما هم زندگی، این انتظار اسمش؟ انتظار یعنی که الان به شما میگن آقای فلانی، فلان مرجع تقلید، فلان عالم بزرگ الان داره میاد، منتظر باشی. همه اولا شروع میکنی سالن رو آماده میکنی، کار میکنی، بعدم همه حواسا واقعا اونجایی که اگه همین الان آمد چیکار کنم، بعد اگر نیامد چیکار کنم. در واقع انتظار یک فعل است. اینا انتظار رو ترک فعل معنی میکنن. انتظار فعل است نه ترک فعل، یک فعله. اگه انتظار خودش سخت نبود و جهاد نبود نمیگفتن افضل العباده، بالاترین عبادته. انتظار یعنی تا رهبر اصلی نیامده هر کاری ازمون برمیاد در مسیر اون نهضت انجام میدیم تا ایشون بیان و رهبری علنی رو به عهده بگیرن. این معنیش. انتظار رو تبدیل کردن به انفعال، وادادگی، تسلیم طلبی، انگل صفتی، بیمسئولیتی، خودمحوری، تنبلی. انتظار شد تنبلی و فرار از صحنه. ببین با تقیه همی کار کردن، با انتظار همی کار، با مفهوم شفاعت همی کار کردن. شفاعت که میفرما به اذن خدا هست، آمد این که گفتن اهل بیت و امام حسین اینا بدون اونها یه مغازه‌ای باز کردن جدا از خدا، بعد اینجوری شفاعت معنی شد که آقا با خدا سخت میشه کنار اومد، بعدم خدا سرش شلوغه گرفتاره، ولی امام حسین از تبع الفضل اینا با اینا هم راحت‌تر میشه کنار اومد، با یک زیارت میریم اینا مسئله با اینا حل میشه، بعد اینا خودشون برن سر خدا رو کلا بزنن. این شفاعتی بود که درست شد دیگه. اینم شفاعت هم تبدیل شد به یک مفهومی برای توجیه و تنبلی و فرار از تکلیف، توجیه گناه، در حالی که شفاعتی که در روایت اهل بیت یعنی که آقا شما تو مسیر حق باید تلاش کنی، اما این وسطا بالاخره انسانی، گناه میکنی، خطا میکنی، مایوس نشو. خدای متعال اجازه شفاعت داده، مایوس نشو، حالا چهار تا خطا هم کردی. تمام مفاهیم رو جور دیگه معنا کردن برای تعطیل اسلام و مبارزه. یکی هم سوء استفاده از احکام. مثلا امام آمده بحث شطرنج و بحث موسیقی رو اجتهاد میگه، آقا شطرنج یک زمانی فقط قمار بود، الان شده یک ورزش، اگه قمار باش نزنی حلاله. موسیقی، او موسیقی قنایی مخصوص لهو و لعب، فساد آور، او همیشه حرام بوده، الان هم حرام است. ضمن اینکه قنا به مفهوم موسیقی نیست، قنا موزیک نیست. موسیقی میتواند در خدمت حماسه، رشد، تفکر قرار بگیره. البته ما در هیچ روایتی بنده ندیدم موسیقی عرفان است، چون بعضی میگن آقا موسیقی عرفانی و فلان، نه موسیقی راه تقربه. آقای گفتش که موسیقی چیزه، راه تقرب به خداونده. اگر همچی چیزی بود یک روایتی اقلا اون کوچولو میامد که آقا این راه تقرب به خدا یکیش ذکره، یکیش نماز شبه، یکیش دعا، یکی روزه، یکی موسیقیه. همچی نیست. اما موسیقی عبادت نیست، دلیل بر این نیست که کل موسیقی ها حرامه. موسیقی هایی هست در خدمت توجه و حماسه و رشد. بله آقا همه حروم ها را آمد حلال کرد آقای خمینی. مسئله که چی مهمه، چی اهمه؟ نقل بدون عقل. نقل بدون عقل میدونین تهش چیه؟ همین وهابی هایی هم. مطابق نوع شیعه شو کسی نمیفهمه، خطرناکن. میگه آقا اگر سینما مشروع بود پیغمبر یه چیزی میگفت براجبش. گفتن همین روزات بعضی دوستان خوب ما. اگر سینما مشروع بود پیغمبر میگه خب مرد حسابی هزار تا چیزی که نبوده اون زمان، تو باید رجوع کنی به محکم، به مطلقات و عمومات قرآن و به ملاکات دینی تا بگی چی حرامه چی حلاله. یا مثلا اهم و مهم میفرمان کونو لنا زینا ولا تکونو علینا شینا. هیچ کاری که آبروی ما رو میرزه نکنید. حالا من سوال میکنم قمزنی الان شینه یا زینه برای اهل بیت تو دنیا؟ یعنی تو دنیا دیگران. آخه بعضی میگن ما برای خدا میکنیم، برای مردم نمیکنیم. آقا جون مخاطبت مردمه. ای که امام اهل بیت میگن برای ما زینت باشید، آبرو رو زینت کنید، برای خدا که نمیگن که. تو جامعه دارن میگن، میگن آقا یه کاری نکنید شیعه که وقتی بهتون نگاه کنن همه بخندن میگن اینا عجب آدمایی ان. این چه دین و مذهبیه؟ حتی راجع به احکام از نقل شده از امام صادق سلام الله علیه که یک نوعی خیلی صیغه باز بود اینا. بعد امام احضارش کردن گفتن چیکار داری میکنی تو؟ ازدواج موقت افتاد، چیکار داری میکنی تو؟ گفت آقا خب اشکال نداره که داریم کار حلال میکنیم. فهمودن حلال یا وقتایی هم حرومه. تو اینقدر نمیفهمی که با این کارت داری اصل این حکم رو زیر سوال میبری و آبروی ما اهل بیت رو داری میبری. اینو گذاشتن ازدواج موقت رو برای جایی که ازدواج دائم و اینا نیست، بنبست، مشکل، ممکنه به گناه بیفتی. به تعبیر حضرت امیر اگر او بنده خدا جلوی متعه رو نگرفته بود، لما زنا احد قط، تو هیچ کس زنا نمیکرد. یعنی برای جلو گرفتن از زنا و ایناست. یا مشکلات دیگه‌ای که با ازدواج دائم حل نمیشه، که تو هر جامعه همیشه نمیتونن ازدواج دائم بکنن. نه اینکه ابزاری بشه که بشه زواقیت، چون پیامبر فرمودن که ملعونند از زواقون و زواقات. گفتن زواق و زواق، زواقات و اینا، که فرمودن مردان و زنانی که مدام دنبال تجربه های جنسی جدید میخواد با انواع زنا، با انواع اقسام مردا، ولو حلالش. پیامبر لعنشون کرد. ای ابزاری خودش، اینا هدف رو میکنن وسیله، وسیله رو میکنن هدف. مهم رو میکنه اهم، بی اهمیت رو میکنه اهم، اهم رو میکنه غیر مهم. و آخرش هم که دیگه فقط اشاره میکنم رد میشم، مسئله اختلاف مذاهب شیعه و سنی و حرفاست که دیگه او الان دیگه فرصت نیست. او هم یک بحث مهمیه که آقا با اهل سنت، اهل سنت اغلب مردمشون آدمای مستضعفن، محب اهل بیت. من خیلی اینا دیدم ایور اوور دنیا اسم حضرت فاطمه، حضرت امیر میاد گریه میکنن. اینا باید آگاهی داد، اینا دشمن اهل بیت نیستن. اون ناسبیه که دشمن اهل بیته، که اویم باز تازه با اویم باید جوری رفتار کنی که بمب به کمرش نبنده بیاد به قصد قربت خدا بیاد تو مسجد حسینی آدم بکشه. و السلام علیکم و رحمت الله.